زندگی خالی نیست، مهربانی هست، سیب هست، ایمان هست، آری تا شقایق هست زندگی باید کرد. خانه مهربان
هم یار هم هم خار هم باشیم، انیسه جان هم فرسوده بیمار هم باشیم. یا تا مونس هم یار هم هم خار هم باشیم، انیسه جان هم فرسوده.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما روزداران، صبح قشنگی از ماه مبارک رمضان رو به اتفاق شروع کردیم. امروز آخرین سه شنبه ای هست که در این ماه مبارک به زندگی سلام می کنیم و همینطور به زیبایی های این ماه. قدر این سه شنبه رو بدونید. همه چی قشنگ بود و دلنشین، همه چی پر از معنویت بود و زیبایی. گاهی اونقدر در این ماه خوب خدا رویایی زندگی کردیم که انگار به همه ی آرزوهامون رسیدیم. آرامشی که در این ماه بود یعنی همه چی، یعنی همه ی آرزوهای دنیایی و آخرتی، یعنی خود زندگی. روزهای سه‌شنبه لحظه های خوبی رو در برنامه خانه مهر در کنار شما داشتیم و از معنویت گفتیم. اینکه همه چی در زندگی ما معنویته و این بار خواستیم یه جور متفاوت به معنویت نگاهی داشته باشیم. استاد نجم‌آبادی، کارشناس و روانشناس محترم هم که تحقیقات گسترده در این زمینه داشتن، مهمان هر سه‌شنبه برنامه خانه مهر در ماه مبارک رمضان بودن. امروز در آخرین برنامه خودمون در آخرین سه‌شنبه از این ماه باز هم درباره این موضوع با شما بحث و گفتگو خواهیم داشت تا ساعت 10. سوالی هم برای مشارکت بیشتر شما در نظر گرفتیم. هفته های گذشته در روزهای سه‌شنبه خواستیم برام بگید که معنویت چه تأثیری در زندگی شما داشته و امروز برای ما بفرمایید این ماه مبارک چقدر تونست به شما و خانوادتون آرامش بده. 29 10 551 29 10 552 با پیش شماره 0251 مثل همیشه دو شماره تلفنی هست که میتونید با برنامه خودتون خانه مهر در ارتباط باشید. ممنون و سپاسگزارم.
ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا.
خب همچنان منتظر میمونیم تا مثل همیشه در فواصل مختلف برنامه صدای گرم و دلنشین شما زینت بخش محفل صمیمی برنامه خانه مهر ما باشه. 29 10 551 29 10 552 پیش شماره 0251 رو به خاطر بسپرید و برای ما بفرمایید که ماه مبارک رمضان امسال چقدر تونست به شما و خانواده محترمتون آرامش بده. ممنون و سپاسگزاریم از همراهی صمیمانه شما بزرگواران پیشاپیش. و اما امروز هم توفیق شد که در آخرین سه‌شنبه همونطور که گفتم در خدمت کارشناس محترم استاد نجم‌آبادی باشیم و مباحث خودمون رو در مورد معنویت پی بگیریم. استاد نجم‌آبادی، خدمت شما سلام و عرض ادب دارم. باز هم خوش آمدید به برنامه خانه مهر و خواهش می‌کنم بفرمایید.
با عرض سلام و صبح بخیر خدمت شما و همه هممیهنان عزیز. ان شاءالله طاعات و عبادات همه هممیهنان عزیز مورد قبول درگاه احدیت قرار بگیره.
ان شاءالله.
در جلسات گذشته راجع به فضایل اخلاقی در واقع صحبت کردیم، راجع به تأثیر در واقع فضایل در زندگی مقدار صحبت کردیم. امروز انشاءالله میخواییم تأثیر اعمال مذهبی بر ایجاد این فضایل صحبت کنیم.
درسته.
از خودم خدمتون که در روانشناسی تعالی نگر صحبت از نیروهای تاییدیه. عنوان میشه که مواردی که باعث افزایش فضایل اخلاقی میگردن به عنوان نیروهای تأییدی تلقی میشن، یعنی کارها و اعمالی که باعث افزایش این فضایل میکرد. و میگن که هر کسی در هر فضیلتی دو نیروی تأییدی رو داشته باشه، اون فضیلت رو در واقع داراست.
درسته.
اما ما اگر بخوایم در واقع یه پلی بزنیم از این فضایل در واقع به اعمال مذهبی، باید بگیم که همون کاری که نیروهای تأییدی میکنه، اعمال مذهبی هم در انسانهای دینی، انسانهایی که قبول دارن دین رو انجام میده. اعمال مذهبی، منظور از اعمال مذهبی عبادت فقط نیست، یه قسمتی از اعمال مذهبی عبادته. اون چیزی که خداوند به اون امر کرده رو ما میخواییم به عنوان اعمال مذهبی تلقی کنیم و ببینیم که این اعمال چه تأثیری روی انسان داره، چه تأثیری روی انسانی داره که میخواد با فضیلت زندگی کنه. اگر بخوایم بررسی کنیم، میبینیم دستورات الهی چند دسته هستن. اعمالی که انجام دادنشون در واقع واجبه،
درسته،
انجام دادن اموری که بایستی انجام دهیم، مثل واجبات. انجام دادن اموری که انجام دادنش ارزشمنده، مثل مستحبات، چیزهایی که ارزشی هستن. دوری کردن از اعمالی که نبایستی انجام دهیم، مثل گناه. من از گناه شروع کنم، اینکه اون چیزی که دین به عنوان گناه تلقی میکنه یا به عنوان امری که ما رو از اون نهی میکنه، این امر باعث آلودگی روح و روان ما میشه.
بله.
و یک توحش، قساوت در انسان ایجاد میکنه و باعث دور شدن انسان از فضایل اخلاقی میشه، یعنی حرکت کردن انسان به سمت رذیلت ها. به عنوان مثال میتونیم بگیم که فرض کنید دین، در واقع دین انسان رو از آشامیدن مشروب در واقع نهی میکنه، که این یه فعل حرامیه در دین اسلام، که آشامیدن مشروب باعث آلودگی روح و روان میشه.
درسته.
توحش و قساوت و بیخردی و جهل در انسان ایجاد میکنه. وقتی میخوایم نگاه کنیم، انسانی که به این امر میپردازه کم کم خرد خودش از دست میده. حالا سوای اون از بین رفتن ارتباط معنوی با خداوند، خرد از بین میره، اون شجاعت رو نداره، شجاعت تبدیل شده به پرخاشگری، به توحش، انسانیت تبدیل شده به قساوت، عدالت تبدیل شده به بی‌انصافی و همه این در واقع رذیلت‌ها در انسان در اثر انجام این فعل حرام ایجاد میشه. یعنی یکی از در واقع مواردی که دین در واقع ما رو از اون برحذر می‌داره اینه که ما از رذیلت‌ها دور بشیم. یعنی تأثیر این امر، تأثیر در واقع دور شدن از گناه، به عبارتی میتونیم بگیم دور شدن از رذیلت هاست.
درسته.
خب واجبات، اگه بخوایم راجع به صحبت کنیم، من میخوام یه مقدار واجبات رو باز کنیم و مخصوصا راجع به نماز و روزه امروز یه مقدار بیشتر صحبت کنیم، بعد برگردیم به روانشناسی. یعنی یه کمی دور بشیم از روانشناسی، حالا رد پای روانشناسی رو در کمرنگ کنیم، باز برگردیم به روانشناسی و پل بزنیم از دین به روانشناسی.
درسته.
خب واجبات میتونیم بگیم منجر میشه که به این که انسان آماده بشه برای رسیدن به فضایل اخلاقی، به فضایل اخلاقی ویژه، مثل انجام دادن اعمال ارزشی، اون چیزی که در مستحبات ما میبینیم، و باعث میشه که ما از رذیلت ها دور بشیم. حالا چگونه این کار را انجام میده واجبات؟ من میخوام با یه مثالی شروع کنم. میخوام به رابطه مادر و فرزند ابتدا بپردازیم. وقتی نگاه میکنیم که ارتباط گسترده ای مادر در هنگام تولد با فرزند خودش داره، مراقبت ویژه میکنه از فرزند خودش، این فرزند در اثر این مراقبت ویژه کم کم به مادر دلبسته میشه.
درست.
اصطلاحا روانشناسا میگن به دلبستگی ایمن میرسه، یعنی دیگه ترس از اینو نداره که مادر نیست میشه و از بین میره، یعنی ترس از دست دادن موضوع عشق رو نداره. احساس میکنه که مادر همیشه از ایمان پیدا میکنه که مادر اگر از در بیرون میره و دیده نمیشه، این به معنای نبودن
نیست،
فقدان نیست، این مادر میره و مطمئنن بر میگرده. این مادر همیشه مراقب این کودک هست، این احساس در کودک ایجاد میشه. این دلبستگی ایمن جرأت و شهامت به کودک میده. به نوعی میتونیم بگیم کودک شجاعت خودشو از این دلبستگی ایمن میگیره و اراده خودشو از اراده مادر میگیره. ما نگاه میکنیم کودکی که مادرش روی نیمکت نشسته به جرأت میره با جدا میشه از مادر، نگاه میکنه به مادر و میره با همسن و سالهای خودش بازی میکنه.
درسته.
ولی وقتی مادر خودش رو احساس نمیکنه گریه میکنه، میترسه. بعد کودک به جایی میرسه که به این در واقع به اینجا میرسه که ترس از دست دادن عشق موضوع داره، نه موضوع عشق. میدونه که موضوع هست اما نگران این که نکنه این موضوع دیگه دوستش نداشته باشه، یا نگرانه که این موضوع ازش ناراضی باشه. کم کم بحث تبعیت ایجاد میشه، یعنی این کودک کم کم از مادر خودش تبعیت میکنه تا اون مادر رو خوشنود کنه. این تبعیت از در واقع تبعیت مادر، کودک از مادر، به نفع خود کودکه. به نوعی میتونیم بگیم مادر رو درونی میکنه، میبینه مادر به چه شکلی در واقع غذا میخوره، به چه شکلی رفتار میکنه، چه ویژگی هایی داره، از چه چیزهای خوشش میاد. کم کم سعی میکنه اونها رو اجرا کنه تا عشق موضوع بیشتر برای خود جذب کنه و جذب کنه. یعنی ترس از دست دادن موضوع عشق تبدیل میشه به ترس از دست دادن عشق موضوع. و حتی اگر مادرم نباشه توی مدرسه سعی میکنه رفتار خوبی از خودش نشون بده.
درسته.
چون احساس میکنه به گوش مادر احتمالاً میرسه. خب ما میخوایم از این بحث برسیم به نماز.
درست. خب استاد نجم‌آبادی، قبل از این که ما بحث نماز رو در موردش بحث و گفتگویی داشته باشیم و حتما عزیزان شنوندمون بشنون لذت ببرن و حتما نکته برداری هایی هم خواهند داشت، یه بخش کوتاهی رو بریم و برگردیم شنونده باشیم. مجددا در خدمتتون هستیم با ادامه مباحث. که میاد نذری میدیم، به خدا بیشتر نزدیک میشیم، دلمون میخواد همه جا دست بنده های خدا رو بگیریم، یه جورایی به قول معروف معنوی میشیم، دوست داریم از کار خیر عقب نمونیم. برای همینه که توی این ماه آرامش پیدا میکنیم، برای همینه که خونه هامون از عطر محبت و صمیمیت سرشار میشه.
ای کاش این همه آرامش رو برای خودمون و خانوادمون حفظ میکردیم. میشه بازم معنویت ماه رمضان رو داشته باشیم. میشه بازم لحظه های زیبای افطار و سحر رو بعد از این ماه مبارک حس کنیم. این لحظه ها فقط با یاد خدا بود که انقدر برامون زیبا بود.
همین که سفره افطار و سحر پهن میشد، همه دور هم جمع بودیم. چقدر آرامش میگرفتیم. لبخند مادر، مهربونی پدر، آرامش فرزندان، همه و همه سر سفره افطار یه نعمت بود. آیا تونستیم تو هر روز و هر شب این ماه شکر این نعمت رو به جا بیاریم؟
خدا رو شکر کنیم برای سلامتی در این ماه، برای روزه گرفتن، برای اینکه ما هم جزو مهمانان خدا بودیم، ما هم از سفره پربرکت خداوند بهره‌ای داشتیم. خدا رو شکر کنیم برای روزها و شبای این ماه که درکشون کردیم. خدا رو شکر کنیم برای این ماه مبارک.
حالا دیگه این ماه داره تموم میشه و ما بازم بعد از این ماه مبارک اون سفره های قشنگ رو تو خونه هامون پهن میکنیم، بازم دوره هم جمع میشیم، بازم کلی لحظه های معنوی رو در کنار هم تجربه میکنیم،
زندگیمون رو شاد و زیبا میکنیم به امید روزها و شبهای بهتر زندگی. و تا ماه رمضان سال آینده از خدا میخواییم کمکمون کنه تا همیشه لحظه های معنوی این ماه مبارک رو حفظ کنیم.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سوى،
لا اله الا الله، لا اله.
بله، 27 روز از ماه مبارک رمضان سال 1431 هجری قمری رو داریم تجربه میکنیم با لحظه های طلاییش، با لحظه های نورانی و با برکتش. انشاءالله که تونسته باشیم از لحظه لحظه ماه استفاده کرده باشیم. در این یکی دو روز باقی مانده هم از خداوند مهربان توفیق میخواییم که بتونیم تا اونجایی که در توانمون هست معرفت به ما بده، تا انشاءالله بتونیم لحظه های این ما رو درک بکنیم و ازش استفاده ببریم. امروز همونطور که گفتم در خدمت استاد نجم آبادی، کارشناس و روانشناس محترم برنامه خانه مهر هستیم و در مورد تأثیر اعمال مذهبی بر روی فضایل اخلاقی با شما بحث و گفتگو میکنیم. یک سوال مشارکتی هم براتون در نظر گرفتیم که تا ساعت 10 صبح فرصت دارید با این برنامه در تماس باشید و همینطور پاسخگو به این سوال. ماه مبارک رمضان امسال چقدر تونست به شما و خانوادتون آرامش بده؟ دو شماره تلفن 29-1551-29-1552 پی شماره 0-251 هم در اختیار شماست. از همین جا و در همین لحظه خسته نباشیدی هم میگیم به همکارانمون در روابط عمومی رادیو معارف و همچنان منتظر صحبت‌های زیبای شما هستیم. خب استاد نجم آبادی، در مورد یک مثال بسیار زیبا صحبت کردین، دلبستگی مادر و فرزند که در ابتدا موضوع عشق و در کنار اون تبعیت پیش میاد و بعد از تبعیت عشق موضوع وجود میاد. در کنار این مثال میخواییم برسیم به ارتباط تنگاتنگ انسانها با خدای مهربان خودشون که بهترین تجلی این ارتباط در نماز هست که ستون دین هم معرفی شده. حالا ادامه مباحث رو از زبان شما میشنم.
در مورد انسان باید بگیم که ما در این وظیفه رو توی سه چهار سالگی باید به خداوند بسپاره، چون خودش موجودی فانی.
درسته.
و باید کم کم به کودک بگی که خداوند شاهد توست و این موضوع عشقیه که هیچ وقت از بین نمیره، چون کودک کم کم متوجه میشه دیگران فوت میکنن و حتی این احتمالو میده که مادرم فوت کنه. بعد اینکه حالا عشق موضوع هم در واقع در مورد خداونده، یعنی کودک کم کم باید به اینجا برسه که جذب کنه عشق موضوعی مانند خداوندو، چون مادر روزی از بین میره، روزی فوت میکنه. بعد کم کم کودک میآموزه که با خداوند ارتباط برقرار کنه، ارتباط تنگاتنگ از خانواده خودش یاد میگیره. ما نماز اگر بخوایم بررسی کنیم، یعنی به نوعی ارتباط تنگاتنگ با خدا، به نوعی در واقع برای اینکه این دلبستگی ایمن ایجاد بشه باید این ارتباط تنگاتنگ باشه با خداوند.
درست.
و ما همواره خودمون رو کنار خدا ببینیم، چند بار در روز با خداوند ارتباط برقرار کنیم تا به دلبستگی ایمن برسیم، یعنی به ایمان برسیم، به ایمان برسیم که خداوندی هست ابتدا و موضوع عشق مانند خداوند وجود داره. یادمون بیاد، یادآوری کنیم که این موضوع عشق هست، اگر حتی اگر دیده نشه و حتی اگر ما در زندگیمون گاهی اوقات اونقدری که دیگران لمس میکنن ما لمس نکنیم. بعد از این که این موضوع عشق ایجاد شد و ما ایمان پیدا کردیم به وجود این موضوع عشق، کم کم میتونیم بگیم که آماده میشیم برای تبعیت.
درسته.
چون انگیزه این تبعیت هم خود این نماز به ما میده. روزی چند بار داریم در درگاه خدا قرار میگیریم و روزی چند بار داریم از اون کمک میخوایم، یعنی عنوان میکنیم که تنها تو را میپرستیم و تنها از تو یاری میجوییم، یعنی خودمون رو تحت در واقع اراده خداوند قرار میدیم، تسلیم اراده خداوند خودمون رو قرار میدیم. تا به کجا برسیم؟ یه بحثی ما تو اراده داریم، یعنی که اراده بخوایم یه تعریف مختصر بکنیم از اراده، یعنی انجام دادن آنچه که باید انجام دهیم و انجام ندادن آنچه که نبایستی انجام دهیم. کم کم ما داریم تحت تسلیم اراده خداوند به همچین اراده‌ای دست پیدا میکنیم و کم کم از دست دادن رضایت در واقع خالق رو در واقع تو ذهنمون میپرورانیم. همونطور که کودکم هر از گاهی به خودش میگه که آیا خدا از من راضیه یا راضی نیست.
درست.
توی تربیت دینی و اسلامی و کودک همواره نگران رضایت خداونده و همیشه خداوند رو شاهد خودش میدونه. توی مدرسه ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان و انسان در دانشگاه و مدارج بعدی هم نگران اینه که نکنه رضایت خدا از بین
بره.
خب تحت تسلیم خداوند قرار میگیره، مثل این میمونه که ما در درگاه کسی رفتیم و خودمون رو سپردیم به اون و به او گفتیم که من به تو ایمان دارم و در دنبال رضایت تو هستم و هرچه که تو بگویی من گوش میدم. یعنی ما گوشمون شنوا میشه در اثر این ارتباط.
درسته.
و میشه بگیم که قلبمون آماده تبعیت میشه. به اینجا میرسیم که به غیر از راه او، یعنی غیر از سبیل الله، راه دیگری رو در واقع نپذیریم و همه چیز غیر از او نبگوییم.
درسته.
و به درجه‌ای میرسیم که فقط به ریسمان او چنگ بزنیم، یعنی تحت تاثیر این ارتباط تنگاتنگ ما باید به اینجا برسیم. یعنی هدف این ارتباط اینه دیگه، ما آماده بشیم که غیر از او و راه او چیز دیگری رو نپذیریم و راه دیگه یا در واقع دنبال نکنیم. خود این باعث میشه که ما از گناه پرهیز کنیم. میتونیم بگیم نه تنها از گناه پرهیز کنیم، بلکه به اعمال واجب دیگه‌مون هم بپردازیم.
درسته.
و بلکه به اعمال ارزشی هم در واقع بپردازیم و تحت تأثیر اراده خداوند شجاعت پیدا میکنیم. دیگه ترسی از دشمنان خودمون و خدا نداریم. ترس از تقدیر نداریم. ترس از بیماری و مرگ نداریم، چون میدونیم که کسی هست و شاهد ماست و ما در کنار اون آرامش پیدا میکنیم و اونم اگر در مسیر اون حرکت کنیم ما را به سعادت میرسونه. به این ایمان پیدا کردیم. ترس از در واقع مرگ، بیماری نداریم و از در واقع به آرامش میرسیم و استرابی دیگه در ما نمیمونه.
درسته.
نتیجه‌ای که از این ارتباط می‌گیریم، وصل شدن ما، می‌خوایم به صورت خلاصه بگیم، به قدرت مطلق و لایزال الهیه و به اینجا می‌رسیم که اگر در راه و گام برداریم سعادتمند می‌شیم، چون همه چیز در دست اوست، در کنار او شجاعت پیدا می‌کنیم، مثل همونطوری که کودک در کنار مادر شجاعت پیدا می‌کنه.
درسته.
عدالت پیدا می‌کنیم، به پرهیزگاری می‌رسیم، به عفت می‌رسیم و چون خودمونو مرتب روزی چند بار در درگاه او احساس میکنیم، انگیزه پیدا میکنیم که اونو خوشنود سازیم. چگونه؟ با اعمال واجب و اعمالی که واجب نیستن اما باعث خوشنودی او میشن.
درسته.
مثل مستعباد، یعنی یادآوری میشه برای ما که ما بایستیم اونو خوشنود کنیم و این مستحبات هم باعث میشه که ما فضایل زیادی رو در خودمون ایجاد کنیم، حتی تفکر.
درست.
که مرتبط با فضیلت خرد، نو دوستی که مرتبط با فضیلت انسانیت. یعنی نتیجه آخر اینه که ما به درجه‌ای برسیم که دنبال رضایت خالقیم در از نماز.
درست. خیلی زیبا بود استاد نجم‌آبادی. من این پروسه رو که شما گفتید یادداشت کردم. در ابتدا فرمودید موضوع عشق خداست. وقتی به این نتیجه رسیدیم، دلبستگی ایمان پیدا میکنیم. در سایه ایمان دوباره میفهمیم که عشق موضوع هم خداست. بعد تبعیت پیدا میکنیم. در سایه تبعیت تسلیم اراده خداوند میشیم. بعد اون چرا که باید انجام میدیم، اون چرا که نباید ازش پرهیز میکنیم. این یعنی رضایت خدا، خوشنودی خدا. بعد ایمان میشیم از ترس‌های متفاوت که شجاعت رو به وجود میاره. شجاعت یعنی وصل شدن به قدرت لایزال الهی که تقوا، پرهیزگاری، نودوستی، عدل، احسان و خیلی چیزهای دیگر رو در بر میگیره و این عین سعادتمندی و خوشبختی انسان هاست که در سایه همون ارتباط تنگاتنگ انسان با خدا به وجود میاد که گفتیم بهترین تجلی این ارتباط همون نماز هست که ستون دین هم معرفی شده. اگر موافق باشید ما دوباره یک فرصت کوتاهی داشته باشیم، گزارش برنامه آماده پخش به اتفاق شما عزیزان شنونده خواهیم شنید. مجددا برمیگردیم، در خدمتون هستیم با ادامه مباحث.
اعمال عبادی یعنی یاد خدا دیگه. مطمئنن یاد خدا آدم از گناه باز میداره، چون اگه آدم این کار رو نکنه، نماز نخونه، قرآن نخونه، به یاد خدا نباشه، یه جورایی تشویق میشه واسه گناه کردن بیشتر. ولی این چیزا آدم از گناه بیشتر باز میداره. مثلا آدم وقتی گناه میکنه کلن روحش افسرده میشه، پژمرده میشه، ولی یاد خدا باعث میشه که آدم یه انرژی دیگه بگیره. حالا به هر طریقه که من خودم به شخصه فقط نماز خوندن و یاد خدا نمیدونم، کلن خدا رو همیشه باید دارم تو وجودش احساس کنم تو قلبش.
یه مشکل خیلی بزرگی تو زندگی مثل با افتاد؟
خب کوتاهی زیاد بوده، کوتاهی خیلی بوده و فقط هم ضررش به خدا آدم میرسه.
ولی وقتی من به خدا واقعا توکل کردم تحملش خیلی برام آسان شد. اولش خیلی خودم باخته بودم، ولی بعد که توکلم وقتی به خدا شد اصلا مشکل خود به خود برام آسان شد.
خب خدا خیلی میتونه با آدم کار میکنه، فقط کافی خدا روی آدم نظر داشته باشه، آدم رو به حال خودش رمانه.
اتفاقا یکی از دوستان همینه، این مشکل من پیش اومد وقتی با صحبت کردم دیدم اونم خیلی داغونه، یعنی اصلا از زندگی سیر شده و خیلی خودش رو باخته بود. من این وقت صحبت کردم گفتم که مثلا خدا تو سخت‌ترین شرایط هم با ما هست،
فقط کافی خدا روی آدم نظر داشته باشه، آدم رو به حال خودش رمانه.
یعنی خدا فقط با یه اراده میتونه ما رو مثلا از ما رو میتونه مثلا به راحتی کمک هم کنه، از سخت‌ترین شرایط ما رو برای بهترین شرایط.
وقتی آدم از همه جان امید میشه، ما واقعا خدا رو نمیشناسیم، خدا رو درک نمیکنیم، فقط موقعی که دیگه به بن‌بست رسیدیم همش احساس میکنیم که یکی هست، ولی اون یکی رو خوب درک نکردیم، فقط ازش کمک میخوایم در حالی که اصلا نمیشناسیمش. ولی وقتی هم که کمک میخوای خدا هم مهربونه که با اینکه میدونه تو نمیشناسیش و هیچ وقت درکش نکردی ولی کمکت میکنه، دستتون میگیره.
واقعا من درک کردم اینو وقتی با دوست خودم صحبت کردم، گفتم که فقط با خدا بودن مهمه، خدا کمکم کرد. وقتی توکلم فقط به خدا شد کمکم کرد.
سعی میکنم که بهتر بشه، سمت خدا رفتم، سعی میکنم که هر روز بهتر بشه. این ماه ماه خیلی قشنگه، همه توی این ماه با یه جور آرامش میرسن، من فقط خودم به شخصه توی این ماه آرامش رو احساس میکنم، چون آدم از هر دغدغه‌ای دوره. این ماه من خیلی دوست دارم، حالا سعی مطمئنم بعد ماه رمضان آدم یه خورده دوباره دور میشه، ولی خوبه که خدا هر سال یه ماهی رو گذاشته که آدم پیدا کنه دوباره خدا رو،
مخصوصا با اعمال عبادی. دیگه اون موقع امید که داشته باشه دیگه نگرانی خب نداره، ترس نداره، وقتی میدونه که مطمئنی که خدا دستشو میگیره. وقتی ما فقط امیدمون به خدا باشه، خدا مطمئن دست رو میگیره.
خب خدا خیلی میتونه با آدم کار میکنه، فقط کافی خدا روی آدم نظر داشته باشه، آدم رو به حال خودش رو میگیره.
بله، این ماه خوب خدا در ابتدا که فرارسید، کاروان بندگان صالح خدا رو به حرکت در آورد و با خودش برد. خیلی ها در این سحرها و در لحظه های افطار به مقصد و مقصود خودشون رسیدن، به خدای خودشون هرچه بیشتر نزدیک شدن و خیلی ها موندن و افسوس خوردن. کاش این چند سحری که باقی مونده، این چند لحظه افطاری رو که داریم تجربه میکنیم، آخرین فرصت های طلایی برای ما باشه که ازش بتونیم استفاده بکنیم تا ما هم مثل اون بندگان صالح خدا به مقصد و مقصود خودمون برسیم. خدا نکنه هیچ کدوم از این بندگان از اون کاروانی که دارن حرکت میکنن و به اون مقصد میرسن جا بمونیم. انشاءالله که خدا به ما کمک میکنه تا از لحظه های باقی مانده این ماه بیشتر کمک بگیریم تا برسیم به اون هدف متعالی. خب استاد نجم آبادی، در مورد ارتباط تنگاتنگ انسان با خدا صحبت کردیم و در مورد نماز که خاشعانه ترین این ارتباط هاست و نور بسیار قشنگی رو همراه خودش میاره که در نهایت باعث رضایت و خوشنودی خدا میشه. بعضی موقع من از بعضی از بزرگان شنیدم که بعضیا نماز رو میخونن به عنوان اینکه واجب الهیه و فقط به عنوان اینکه تکلیف هست، اما خیلیا واقعا این واجب الهی رو دوست دارن، بهش عشق میورزن، با تمام وجود اون رو به جا میارن، چون در نهایت خودشون رو تسلیم رضای خدا احساس میکنن، در نهایت میبینن همه چی مال خداست، تمام نیازهای خودشون رو به درگاه خداوند مهربان میارن و با تمام عشق این واجب الهی رو به انجام میرسونن. حالا در مورد روزه هم مقداری برای ما صحبت بکنید که چه جایگاهی داره در این ارتباط تنگاتنگ انسان با خدا.
روزه هم مثل نماز دنبال در واقع ما در روزه دنبال این هستیم که ابتدا به موضوع عشقی مانند خداوند برسیم، یعنی این ایمان رو توی یک ماه تقویت کنیم.
درسته.
در هر روز نماز میخونیم و سه وعده نماز میخونیم، اما وقتی که از امر خدا در واقع تبعیت میکنیم، حتی وقتی گرسنه میشیم، تشنه میشیم، لحظه به لحظه احساس میکنیم که داریم از امر خداوند در واقع اطاعت میکنیم، یعنی یاد خدا رو مرتب داریم تکرار میکنیم لحظه به لحظه در ذهنمون، این یاد یا ذکر باعث میشه که انگیزه بیشتری داشته باشیم برای تبعیت، انگیزه بیشتری داشته باشیم برای تبعیت از اوامر الهی.
درسته.
و اعمال جدی هم توی ماه، اعمال واجب هم توی ماه ما جدی میگیریم و سعی میکنیم توی ماه از گناه دوری کنیم و سعی میکنیم به فضایلی نزدیک بشیم که گاهی اوقات در دین به عنوان اعمال مستحب برای ما در نظر گرفتن.
بله.
و میتونیم بگیم تو جامعه اسلامی در واقع در ماه رمضان که مسلمان ها روزه میگیرن، جرم و جنایت پایین میاد آمارش. میتونیم بگیم که کمک بیشتر به نیازمندان صورت میگیره، یعنی هم فضیلتی مثل نوع دوستی تقویت میشه و هم در واقع مسلمانان از رذایل دور میشن. این تأثیر یاد لحظه به لحظه خداونده که باعث میشه، باعث جدی گرفتن اعمال واجب میشه و باعث میشه که دور شدن از گناه هم ما جدی بگیریم و کنار اون در واقع به اعمال مستحب هم بیشتر بپردازیم. شاید نماز در روز چند بار تکرار میشه، اما روزه از میشه گفت صبح تا موقع خواب ما لحظه به لحظه چون امر خدا رو داریم انجام میدیم، یاد خدا هم هستیم. به نوعی میتونیم بگیم تقویت یاد خدا و ذکر خدا در ذهن ماست. یک ماه برای از 12 ماه رو در واقع ما یاد خدا رو در واقع میشه گفت جدیتر در ذهن خودمون در نظر میگیریم. سوای در واقع از این موارد، خود نخوردن و نیاشامیدن هم نوعی تمرین خیشتنداریه، تمرین خودکنترلیه.
درسته.
توی روانشناسی ما تکالیفی داریم برای بعضی از مراجعینی که نمیتونن جلوی هیجانات خودشونو بگیرن. گاهی اوقات میگیم که روزه سکوت بگیرین یا روزه هیجانی بگیرین، یه روزی هیجانات خودتونو بروز ندید تا خودکنترلی در شما ایجاد بشه.
بله.
اما این نخوردن و نیاشامیدن هم در واقع به نوعی میتونیم بگیم تمرین خودکنترلیه، مخصوصا در آغاز بلوغ، چون نیازهای غریزی در بلوغ افزایش پیدا میکنه، نیازهای جنسی افزایش پیدا میکنه و ما باید تمرین کنیم تا بتونیم جلوی اونا خودمونو مهار کنیم، حفظ کنیم. یعنی در آغاز بلوغ انسان نیاز بیشتری به پرهیزکاری داره، چون فوران نیازهای جنسی ما در بلوغ میبینیم. به این خاطر میشه گفت این واجبات هم در بلوغ در واقع به انسان‌ها واجب میشه.
درسته.
قبلش هم خب تمرین بوده، به هر حال انسان نمیتونه یک بار از دوره نوجوانی به اعمال واجب بپردازه، بلکه از قبل هم باید تمرین بکنه و یاد میگیره که جلوی تمایلات آنی خودشو بگیره. اگر از چیزی خوشش میاد و از خوراکی، اما توی این ماه بتونه تا افطار صرف کنه.
درست.
مثل نوجوانی میمونه که نیازهای غریزی خودشو تا رسیدن به ازدواج کنترل میکنه، نیازهای جنسی خودشو کنترل میکنه تا ازدواج، تا بره دانشگاه و یا بره سر کاری از لحاظ مادی تعمیم بشه، از لحاظ شخصیتی رشد کنه و بعد ازدواج کنه. روزه هم به نوعی در واقع بتونیم بگیم تمرینه، ما داریم تمرین میکنیم خویشتنداری رو، جلوی در واقع نفسانیاتمون رو گرفتن رو داریم تمرین میکنیم، جلوی در واقع لذت‌های آنی ایستادن رو داریم تمرین میکنیم برای رسیدن به پاداش‌های پایدار، لذات پایدار، لذات اخروی. خب اینجا فضیلت میانه روی خیلی درگیر میشه، میانه روی و عفت، یعنی پرهیزگاری رو ما در روزه خیلی داریم تمرین میکنیم، انسانیت رو در واقع با اعمال مستحب انجام میدیم. حتی ما فطریه ای داریم در پایان ماه رمضان و اونم یعنی تجلی انسانیت در خودمون. این برای خودمون خوبه، نه برای دیگری، برای دیگری هم خوبه، اما بیشترین منفعت رو برای خودمون داره. یادآوری در واقع فقیران در ذهنمون، نیازمندان در ذهنمونه. خب چون در ماه رمضان خودمون رو در درگاه خدا احساس میکنیم، تمایل بیشتری هم داریم برای خوشنود کردن خداوند. جدای از ترس از عذاب خیلی دوست داریم که خداوند رو خوشنود کنیم.
درسته.
میتونیم در واقع جمع‌بندی کنیم که هم نماز و هم روزه ما رو به درجه‌ای میرسونه که دنبال رضایت خداوند باشیم. این رضایت خداوند باعث سعادت خود ما در این دنیا و اون دنیا میشه. میتونیم بگیم روزه به نوعی تمرین خودکنترلیه، خویشتنداریه، تمرین در واقع مرور کردن یاد خداونده. و یک ماه در سال ما یاد خداوند رو لحظه به لحظه در واقع در خودمون تکرار میکنیم، ذکر خداوند رو در ذهنمون داریم و یاد اوامر الهی هم با این ذکر، دستورات الهی هم لحظه به لحظه میفتیم. خب اگر بخوایم اعمال واجب رو بررسی کنیم، میتونیم بگیم که انسان‌ها در برخوردشون با اعمال واجب به چند دسته تقسیم میشن. عده‌ای ترس از جهنم رو دارن.
درسته.
و عده‌ای میل به رفتن بهشت رو دارن. و عده‌ای هم رضایت خداوند رو میخوان. یعنی خیلی به این قایت‌ها معتقد نیستن. یعنی چرا، اونها رو هم دوست دارن، اما بیشتر تمایلشون به رضایت خداونده. حتی ترس از جهنم و میل رفتن به بهشت هم سبب دور شدن انسان از رذیلت ها و نزدیک شدن انسان به فضیلت ها میشه. خب رضایت خداوند هم کسی که دنبال رضایت خداونده خیلی خاص به فضایل اخلاقش میپردازه، خیلی خاص به اعمال واجب، اعمال مستحب، و از سر تکلیف هم این کار رو نمی کنه، از سر ذوق و از سر این که میخواد رضایت یک موجود لایزار رو ایجاد کنه. همونند یک کودکی که میخواد رضایت مادرش رو ایجاد کنه، سوای این که مادر اگر ترس از محرومیت مادر هم نداره، این که مادر از چیزی محرومش کنه. چون بعضی از بچه ها هم همینطورن، بچه ها در برخورد اوامر خانواده و مادر ادعای از ترس از محرومیت دارن، به خاطر اینکه مادر از چیزی محرومشون نکنه تبعیت میکنن. ادعای در واقع میخوان به خواسته هاشون برسن، بیشتر میخوان خواسته های بیشتری دارن و میخوان به اون خواسته های بیشتر برسن، تبعیت میکنن. ادعای نه ترس از محرومیت دارن و نه دنبال رسیدن به خواسته هاشون، بلکه دنبال رضایت مادرن. ما در روزه و نماز نهایت در واقع این فضا رو در رضایت خداوند میبینیم.
درست.
اما دو فاکتور دیگه هم در واقع تاثیرگذار و تاثیر زیادی رو در انسان ایجاد میکنه.
خب خیلی ممنون و سپاسگزارم از توضیحات بسیار زیبای شما استاد نجم آبادی. انشالله که عزیزان شنونده تا اینجای بحث با ما همراه بودن، دعوت میکنیم که تا به آخر هم همراه و همدل بمانن در پای گیرنده هاشون. فکر میکنم الان چند مورد از تلفن های عزیزان شنونده آماده پخش بشه که همکاران آماده کردن. به اتفاق شما این تلفن ها رو میشنویم. از صحبت های زیبای شما استفاده خواهیم کرد. مجددا در خدمت.
بارش رحمت خدا بر بندگانش است. من از اعمال خودم راضی نیستم، ولی شادی من در ماه رمضان از رحمت خدا بود که ما را مورد عنایت قرار داد. اعمالمون که زیاد خوب نیستش، ولی خب همین که فکر میکنیم کمی یک ذره به حرفش گوش میدیم، اون رضایت زیاد ما را جلب میکنه. ممنون خدا.
خدمت همه شما و زحمات شما در این ماه مبارک رمضان، ناخالصی ها رو از دل من زدود. دلم روشن شد و به بسیاری از خطاها و نادانی های گذشتم پی بردم. از بعضی چیزها درس برداشتم و از بند اونها آزاد شدم و از این جهت آرامش و صفایی به دلم راه یافت. کاشان محمد حسین وطنی.
سلام خدمت شما. ما اگر بدونیم که این ماه رمضان چقدر برای ما ارزشمند بود، از خدا همیشه درخواست میکردیم که همیشه در سال ماه رمضان باشه. این ماه رمضان خودش یک دادگاهی است برای ما، یعنی یک دادگاهی است که تمام اینها حاکم میشه که ما پرهیز کنیم از گناه و برکت زیادی دارد و مهربانی های خانوادگی همه زیاد میشد برای رضای خدا. حضرت علی علیه السلام میفرماید بلند شدم و عرض کردم یا رسول الله بهترین اعمال در این ماه چیست؟ فرمود بهترین اعمال پرهیز از گناه. یعنی ماه رمضان انسان را از تمام بدی‌ها و گرفتاری‌ها و مشکلات همه باز می‌دارد. پس ما وقتی چند ماهی که در سال بر ما مهیا می‌گردد، پس 11 ماه دیگر هم باید خود را اصلاح کنیم. تشکر می‌کنم از برنامه شما سید اکبر شعبانی مشهد.
به نام خدا. در این ماه پرفیض و برکت توانست 100% به ما و خانواده آرامش دهد، زیرا در این ماه درهای رحمت خداوند بیش از همیشه باز است و شیطان در بند، و بیاری خداوند توانستیم تا حد امکان تمام اعمال این ماه و شبهای قدر و روز قدس و نماز جمعه و قرائت قرآن و در هر روز یک جز قرآن را انجام داده و انجام سل ارحام و خلاصه انجام واجبات و ترک محرمات. بدون ذره شک امید به درگاه پروردگار بی همتا داریم که از گناه دور و با ذکر خودش معنوس بودیم، انشاءالله به ثوابی که وعده فرموده و در سفره بی منتهای خودش مهمان بودیم برسیم و اندوه آنچرا که از آن به او پناه آوردیم از دل برده، مشتاق تک تک این روزها و ایام بودیم. خداوند خود وعده داده که از خانه بی نیازیش چندین برابر آن از فضل خود بندگانش را ببخشد. اقتماس دعا.
ربنا یا ربنا یا ربنا یا حی یا قیوم.
من در یه حادثه سال 86 ماه محرم یه حادثه برام پیش اومد، تصادف کردم، ضرب مغزی شدم. در یه حادثه روز تاسوعا من نجات پیدا کردم و یه شوهری هم دارم که 24 ساعت وقتی که من ضرب مغزی شدم خیلی آزار اذیتم بیشتر میده. الان هیچ نقص عضوی هم ندارم جز نقص عضوی هم چشممه که وقتی خواستم عمل کنم این رگ عصبی چشم رو قطع کرده بودم و روز تاسوعا هم نجات پیدا کردم. به مردم میخواستم بگم ناامیدی نباید داشته باشه، چون ناامیدی بدترین چیزه. فقط همین پیام داشتم برای ممنون، متشکر از شما.
خیلی ممنون و سپاسگزاریم از همه شما عزیزان شنونده که باز هم مثل همیشه ما رو مورد لطف و محبت خودتون قرار دادید. ما که خوشحال هستیم از این که مثل همیشه با این برنامه در ارتباط هستید و انشاءالله که خدای مهربان هم در همه لحظه های زندگی یار و یاور و پشتیبان شما باشه. استاد نجم‌آبادی، در ابتدای بحث فرمودید که ما یه مقداری از روانشناسی فاصله میگیریم در مورد فضایل اخلاقی و تأثیر اعمال مذهبی بر روی این فضایل صحبت خواهیم کرد. مجددا برمیگردیم تو سیر بررسی روانشناسی خودمون ببینیم که این اعمال و این فضایل اخلاقی چه جایگاهی دارن و در نهایت قراره که ما رو به کجا برسونن. آماده هستیم تا صحبت‌های شما رو بشنویم.
خواهش می‌کنم. توی روانشناسی ما یه آزمایشی داریم، در واقع فکر می‌کنم حدود 23 4 سال پیش صورت گرفت. اینکه یه تعداد کودک 4 5 ساله رو توی آزمایشگاه قرار دادن. بعد به این بچه ها گفتن که ما چند ساعتی رو میریم و جلوی هر کودکی هم یه شیرینی وعظ شده قرار دادن، شیرینی جذابی قرار دادن و گفتن ما میریم و اگر کسی از این شیرینی مصرف نکنه، صرف نکنه، یه جایزه بزرگ بهش میدیم. وقتی این محققین بازگشتن، بچه ها چند دسته شدن. عده‌ای از بچه ها ناخونک زدن، عده‌ای از بچه ها تا ته شیرینی خوردن و عده‌ای در واقع لب نزدن. 18 سال بعد اینا بررسی شدن، یعنی تو سن بالای 20 سالگی اینا بررسی شدن. اونایی که تا ته شیرینی خورده بودن یا سابقه بزهکاری داشتن یا زندان بودن اکثرشون، و اونهایی که در واقع ناخونک زده بودن انسانهای معمولی بودن، و اونهایی که لب نزده بودن انسانهای در واقع بودن که در مسیر رشدشون داشتن حرکت میکردن، خوب داشتن پیش میرفتن. این نتیجه در واقع تحقیق 18 ساله یه نتیجه خوب داشت، اینکه ما خود کنترلی و کنترل امیال رو باید از سنین کودکی شروع کنیم. یعنی به بچه ها باید از همون سن کودکی یاد بدیم که چند لحظه‌ای صبر کنن و یاد بدیم که از ما تبعیت کنن.
درسته.
تا کم کم توی 3-4 سالگی یا تا 6 سالگی از یه خط قرمزهایی باید توی روانشناسی ایجاد کنیم برای کودک. توی روانشناسی تربیتی عنوان میشه که 3-6 سالگی زمانی که وجدان اخلاقی باید ایجاد میشه و اگر تو این سنین ایجاد نشه دیگه به این زودی ایجاد نمیشه، مثل تکلم میمونه که در سن یادگیری زبان یه سن خاصی زبان مادری، زبان اول، بعد از اون نیوشه زبان دوم، زبان مادری. اگر کودک یاد نگیره مثل زبان یاد گرفتن زبان دوم برای سخت میشه. سن در واقع وجدان اخلاقی هم 3 تا 6 سالگی در نظر میگیرن. وجدان چگونه ایجاد میشه؟ گاهی اوقات فردی میاد پیش ما عنوان میکنه که من اعتقادی به خدا ندارم اما انسان اخلاقی هستم.
طبعا.
اما این اعتقاد الان عنوان میکنه من ندارم، اما توی سن 3 تا 6 سالگی اون زمینه های دینی بوده که همچین اخلاقیاتی و درش همچین وجدانی و درش ایجاد کرده. توی سن 3 تا 6 سالگی وجدانی ایجاد شده، حالا به ظاهرم که میگه من خدا را قبول ندارم، اما اون تأثیر اون تربیت مذهبی، اون اعتقاد به خدا در اون سن هنوز روی این فرد وجود داره. و با امر و نهی کردن، با قرار دادن حریم، خط قرمز، خانواده هایی که برای بچه هاشون خط قرمز هایی قرار میدن، رها نمی کنن بچه ها رو. حالا اون خط قرمز ها متناسب با سن کودک هست و سعی می کنن کودک رو دعوت کنن به یه امور درست. اونها کم کم تحت تأثیر این خط قرمز ها و حریم ها وجدان رو در خودشون احساس می کنن، چون ابتدا در واقع مادر رو پیشا پیشا خودشون میبینن و رنج میبرن از اینکه مادر الان قرار تنبیهشون کنه. بعدن احساس میکنن که مادر نیست، اما یاد مادر در ذهنشون هست، اون تنبیه مادر در ذهنشون هست، اون تنبیه درونی میشه کم کم. و حتی وقتی هم مادر نیست سعی میکنن عمل زشت انجام ندن. کم کم این اعمال زشت، میشه گفت پرهیز از این اعمال زشت درونی میشه. و مثل میمونه که ما هم یاد خداوند رو در ذهنمون داریم.
درست.
حتی اگر خداوند رو نبینیم احساس میکنیم خداوند رو، در درون خودمون احساس میکنیم خداوند رو و سعی میکنیم پرهیز کنیم، چون میدونیم خداوند شاهد ماست، همه جا هست. و این کم کم وجدان اخلاقی در ما ایجاد میکنه و کم کم میتونیم بگیم خود کنترلی ایجاد میکنه. و خانواده هایی که بچه ها رو رها میکنن تو این سن، سنین در واقع حساس، رها میکنن، یاد نمیدن به بچه هاشون که صبر کنن. حتی میشه گفت به فرزندان خودشون توصیه میکنن که خودتون رو تو سختی نندازید. شما مثلا فرض کنید از لحاظ جسمی ضعیف هستید، روزه نگیرید یا بعضی از اعمال عبادی انجام ندین، حتی بیا همراهی این چنینی هم با کودک خودشون دارن، دارن ضربه میزنن به خویشتنداری کودک، اراده کودک، و ضربه میزنم به این درونی سازی. من این صحبت وجدان اخلاقی صحبت روانشناسای دینی نیست، صحبت روانکاوانی هست که خیلی هم شاید تأکیدی روی دین توی حیطه علمیشون نداشتن، اما تأکید میکنن که تو سن 3 تا 6 سالگی، تو سنین حساس، با باید خط قرمزها رو از اون موقع بگذاریم برای بچه ها.
درسته.
و حتی روانشناسانی که اصلا دین هم نداشتن اعتقاد دارن که، من روانشناسی هم میشناسم که نام نمیبرم، که حتی دین هم نداشته اما عنوان میکنه که اگر من بخوام فرزندانم رو تربیت کنم حتما باید تربیت دینی بزرگ میکنم بچه های خودم. و هنوز تمدن نتونسته همچین ابزاری رو ایجاد کنه که انسان رو در انسان وجدان اخلاقی ایجاد کنه. صحبت این روانشناسی که اصلا با دین در تضاد هم بوده و حتی پارادوکسی هم تو صحبت همین روانشناس دیده میشه، تضادی هم بین حرفاش و کتابهاش دیده میشه. اما در واقع عرض من اینه که
برای بچه های خودش بهترین ها رو میکنه.
بله، برای بچه های خودش عنوان میکنه که من ریسک نمی کنم، این خطر رو که توی کتاب های خودش هم عنوان میکنه، به صراحت بیان میکنه که با تربیت دینی اونها رو بزرگ میکنم، چون هنوز تمدن به اون درجه نرسیده. و میتونیم بگیم که توی رابطه والدین و با فرزندان خودشون هم در واقع میشه گفت خویشتنداری و صبر کردن و خودکنترلی پایه است. حالا روزه به نوعی میتونیم بگیم خودکنترلیه، خویشتنداریه. کودک تمرین میکنه که نیاز خودش رو به تأخیر بندازه. کودکی که توی ابتدایی تونسته، توی قبل از ابتدایی تونسته 1 ساعت صبر کنه، توی ابتدایی میتونه 1 سال صبر کنه تا پاداشش آخر سال به دوچرخه برسه. کودک با این کودک توی بلوغ میتونه 10 سال صبر کنه و نیازهای غریزیشو به تأخیر بندازه، برای سعادت خودش گام برداره و برسه به یک درجه حالا شغلی، درجه علمی، بعد در واقع غرایزشو به صورت درست و خدا پسندانه و جامعه پسندانه در واقع ارضا کنه. و میتونیم بگیم باعث سعادت این دنیاش هم میشه این قضیه، یعنی اون تربیت میشه گفت معنوی و دینی که میگیم به لحاظ این که خود کنترلی در ما ایجاد میکنه. ما لذت های آنیمون به لذت های حل لذت آنی بله نمیگیم، به خیلی از لذت های آنی نمیگیم برای رسیدن به یه پاداش بزرگتر. مثل همون بچه هایی که 2 ساعت صبر میکردن تا به یه پاداش بزرگتر برسن، از اون شیرینی میگذاشتن، اما با اون وعده در واقع محققین گوش میکردن و صبر میکردن تا به اون پاداش برسن. اما بچه هایی که نمیتونستن صبر کنن و نیازهاشون رو زود میخواستن برآورده کنن، نمیتونستن پرهیز کنن از اون در واقع چیزی که معنی شده، میتونیم بگیم توی آیندهشون هم از خیلی چیزها نمیتونن بگذرن.
درست. خیلی زیبا بود استاد نجم‌آبادی، انشاءالله که مورد توجه عزیزان شنوندمون قرار گرفته باشه. باز هم دعوت میکنیم در این دقایق پایانی با برنامه امروز خانه مهر همراهمون باشن. یه بخش کوچک آماده پخش به اتفاق میشنویم، مجددا برمیگردیم.
رمضان ماه خوبی بود، ماهی پر از رحمت و برکت، ماهی پر از لحظه های دلنشین و به یاد موندنی، ماهی که دلامون بیشتر به هم نزدیک شد و مهربونتر شدیم و خلاصه روزا و شبای زیبایی رو در این ماه مبارک کنار خانوادمون تجربه کردیم.
چه شبهای زیبایی بود شبهای قدر، شبهای راز و نیاز و بازگشت، شبهای دوستی با خدا و دل بریدن از همه ناخالصی ها. چه شبهای زیبایی. یاد و نام خدا دلمون رو به لرزه انداخت، فهمیدیم که همه زیبایی های دنیا یک لحظه است، اونم لحظه ای که از صمیم قلب خدا رو صدا بزنیم و به آرامش برسیم.
مهمونی افطار دادیم و قبل از افطار چه لذتی بردیم وقتی نگاه به سفره پربرکت افطار کردیم، وقتی خدا رو شکر کردیم که ما رو هم قابل دونسته و توفیق افطاری دادن رو بهمون داد. و چقدر شیرین بود وقتی با ندای الله اکبر همه دور سفره افطار نشستن. اون لحظه بهترین و زیباترین سفره رو دیدم که تا به حال توی خونمون پهن شده بود.
این روزا فهمیدیم که آرامش فقط در یاد خداست، در دل سپردن به خداست، در لحظه های معنوی و دوست داشتنی ارتباط با خداست. چقدر همه چی آرام بود و ما چقدر این آرامش رو در زندگی خودمون جاری کردیم. این ماه دیگه داره تموم میشه، اما لحظه های خوشش برای همیشه در خاطره هامون باقی میمونه.
خاطره افطار و سحر، لبخند و نشاط لحظه افطار، سحر و خلوت با خدا، دعا و مناجات، همه و همه در خاطره هامون باقی میمونه و دفتر زندگیمونو معطر میکنه، معطر به عطر حضور خدا.
ما روزها و شبهای زندگیمون رو به خدا میسپاریم تا باز هم عطر ملکوت رو در این ماه مبارک حس کنیم. ما باز هم منتظر این ماه میمونیم، منتظر شیرین ترین لحظه های زندگیم.
یا رازقاً کل البشر یدافعاً عن الخاطر، نورک ربی قد بدا یهدی على طول المدى، نورک ربی قد بدا یهدی.
خاطر میگم این ماه رمضان ماه عاشقیه، آدم ها رو عاشق میکنه، یعنی خدا میخواد بنده هاشو همیشه، یعنی خدا دعوت میکنه بنده هاشو، ولی این ماه رمضان دیگه خیلی بیشتر دعوت میکنه. اگه آدم مثلا دعوت خدا رو اجابت بکنه یعنی میرسه به خدا. واقعا آخر ماه رمضان که میشه کسی روزاشو گرفته باشه، مثلا احتیاجی به پاداشی خدا بهش پاداش بده، همین که روزاشو گرفته احساس میکنه که واقعا رسیده به خدا.
الله 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 الله. خیلی ممنون و سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده. خب استاد نجم‌آبادی، در این دقایق آخر اگر باز هم نکته‌ای از بحث باقی مونده برای عزیزان شنونده‌مون بفرمایید. یک سوال هم از طرف عزیز شنونده مطرح شده که به طور کلی برای همه عزیزان شنونده‌مون که امروز بحث رو شنیدن و همینطور هفته‌های پیش شاید این سوال پیش اومده باشه. انشاءالله بعداً این سوال رو از مطرح شما خواهم پرسید بعد از اینکه نکته‌های باقی مانده رو از زبانتون شنیدیم.
راجع به آزمایش محققین صحبت کردیم. یه گفتیم که این آزمایش محققین رو به این رسون که عده‌ای از کودکان در واقع صبر کردن و به نتیجه‌ای رسیدن و در آینده هم در واقع موفق بودن. اما ما خودمون رو باید مرتب در معرض آزمایش خداوند قرار بدیم و ببینیم خودمون رو و به احساس کنیم که هر مشکلی که پیش میاد داریم آزمون میشیم، داریم آزمایش میشیم که چقدر صبر داریم، چقدر خیشتن داریم، چقدر خودکنترلی داریم و چقدر از در واقع دستورات خداوند تون مصائب تون مشکلات تبعیت میکنیم، چقدر پرهیز میکنیم از کجروی. و این آزمون فقط به این دلیل نیست که ما آزمایش بشیم که ببینیم آیا خوب هستیم یا خداوند فقط به دنبال این باشه که ما رو آزمون کنه، بلکه خود این آزمایش هم باعث تقویت ویژگی اخلاق در ما میشه، باعث میشه که بعد از آزمایش خودمون رو ارزیابی کنیم که ببینیم خوب از پس این آزمایش بر نیومدیم و خودمون رو تقویت کنیم که دفعه بعد بهتر عمل کنیم. همونطوری که بعضی از اون بچه هایی که تو اون آزمایش بودن ممکنه احساس بعد از این آزمایش احساس کنن که عده‌ای که صبر کردن به این نتیجه رسیدن و من اینکه صبر نکردم به هیچ نتیجه نرسیدم. وقتی ما خودمون رو در محضر خدا احساس میکنیم و احساس میکنیم که هر مشکلی نوعی آزمایش به معنای رشد خودمونه و نه فقط آزموده شدنمون، بلکه برای تقویت اخلاقیات در ماست.
درسته. استاد نجم‌آبادی، سوالی که مطرح شده از طرف عزیز شنوندمون، گفتن که من چند مدت پیش مراجعه کردم به یک مشاوره و منو راهنمایی کردم به این که باید کارهای خداپسندانه ای انجام بدم، تمام چیزهایی رو که امروز در مباحثمون شما فرمودید مراعات کردم، من هم به دنبالش رفتم، اما بعد خیلی هم خوب بودم، فرمودن که تا یک سال بسیار هم خوب پیش رفتم و همه مبهوت آرامش من بودن، اما یک اتفاقی در زندگی برای من افتاد که دوباره برگشتم به همون دارو درمان و الان وصل به همون درمان و دارو شدم. کجای کار مشکل بوده و اشکال داشته که نتونستم این ارتباط تنگاتنگ رو حفظ بکنم؟
اصلا خدمتون که ما در ارتباط با خداوند اینطور نیست که ما یک سال این ارتباط رو داشته باشیم و بعد ایمن بشیم برای همیشه و دیگه نلغزیم، بلکه باید همیشه این ارتباط رو داشته باشیم. انسانی که همیشه ارتباط با خداوند داره خب به هر حال به مشکلاتی برمیخوره و مشکلات رو ناشی از صلاح و حکمت خدا میدونه. باید بدونیم انسانی که به خدا ایمان داره و ایمان داره که خدایی هست، ایمان هم داره که اون در واقع موجود عشق به اون داره.
درسته.
خداوند به ما علاقه داره. پس هر مشکلی که برای ما پیش بیاد ما احساس میکنیم که اون از طرف خداونده. همونطوری که کودکی که دنبال رضایت مادرش هست حتی اگر مادر محرومش کنه احساس میکنه این به صلاحشه، حتی وقتی مادر بهش پاداش میده احساس میکنه به صلاحشه. وقتی میتونیم محروم کنه، وقتی محروم هم میشه فاصله نمیگیره از مادر، در واقع اون ارتباطش با مادر ادامه میده و عشق میورزه به همچنین مادری که صلاح اونو میخواد. ما انسان ها وقتی با خدا ارتباطمون تنگاتنگ میشه به مشکلات هم که برمیخوریم میتونیم بگیم احساس میکنیم که این مشکلات یا آزمایشی از طرف خداوند و به صلاح ما هست.
درسته.
حکمتی در اون هست. هیچ وقت به هم
نمیریزیم. خیلی زیبا و دوست نجم‌آبادی، دوست داشتیم که بیشتر از مباحث شما استفاده بکنیم، اما مثل همیشه با محدودیت زمان مواجه شدیم. از حضور شما بسیار سپاسگزارم و شما رو به خداوند منان میسپارم با آرزوی قبولی طاعات.
خیلی ممنون از اینکه وقتتون رو در اختیار بنده قرار دادین.
خیلی ممنون و سپاسگزارم از شما. خدای مهربون، اولی که این ماه شروع شد با خودم عهد کردم که لحظه لحظش به یاد تو باشم، فقط برای رضایت تو قدم بردارم، اما چه بکنم که باز هم نتونستم خیلی جاها نفس سرکشم رو مهار بکنم. اگه توی 27 روز هنوز پاکن توبم اونقدر قوی نبوده که گناهانم رو بشوره و با خودش ببره، اگر زیر تکبر و غرورم این پاکن توبه خورد شد، امیدم به قلم عفو توئه که اونقدر گسترده است که میتونه تو ایام باقی مانده منو ببخشه. تا صبح فردا، خدا نگهدار.
شک ندارم به آیه های روشن، به راز صادقانه تو با من.
شک ندارم به آیه های روشن، به راز صادقانه تو من شک ندارم، به آیه های روشن، به راز صادقانه تو من شک ندارم، کسی که تنها میشه سایه تو کنارشه همیشه، سایه تو کنارشه همیشه.